بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همه شما هموطنان نازنین، همه شما همزبان های بزرگواری که وقت میذارید و رادیو معارف رو پیگیری میکنید. صبح سه‌شنبه است، دوم دی ماه 1404 شمسی، برابر با دوم ماه پرفضیلت رجب 1447 هجری قمری، و خیلی خوشحالیم که خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن نوبت کاری اول امروز رادیو معارف. و بناست که بنده سید سعید حسینی در این نوبت کاری در خدمت شما باشم، به اتفاق همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و همینطور آقایان رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید برنامه های ما رو بشنوید و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما به ما اطلاع رسانی بفرمایید. راه های ارتباطی رو خدمتتون یادآوری میکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور شماره سامانه پیامکی 30553. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 30162 متعلق به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم دریافت کننده نظرهای شماست که حتما انشاءالله به لطف خدای متعال در روند برنامه سازی تأثیرگذار خواهد بود. اما بریم به سراغ نام و موضوع تعدادی از برنامه‌هایی که بناست در ادامه بشنوید. بعد از عرایض بنده برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. 6:35 دقیقه هم شنونده سلام سر خط خواهید بود. 6:45 دقیقه هم همکارای خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم کار خودشون رو شروع میکنن. 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا ساعت 7:40 دقیقه که در گنج سعادت شنونده یه نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح باشید. ساعت 8 صبح هم طبق روال هر روز شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهیم بود به مدت حدوداً 25 دقیقه و ما هم بعد از اون انشاءالله بازم خدمتتون خواهیم رسید برای معرفی و تقدیم کردن باقی برنامه ها. این نکته را هم اضافه بکنم که برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما عزیزان. اگر فرصت شنیدن این برنامه ها رو در زمانی که عرض کردم ندارید، میتونید به این برنامه کاربردی سری بزنید، از قسمت آرشیو زمانی و یا برنامه اون صوتش رو با جستجو کردن ساعت پخش و یا نام برنامه دریافت بفرمایید و از نکته های ارزشمند کارشناسان محترم این برنامه ها بهره مند بشید. بریم به سراغ اولین برنامه این نوبت. به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 82 تا 88 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. این که فرمود و حاجه و قومه و قوم ابراهیم با اون حضرت و محاجه برخواستن، گرچه همه موارد احتجاج قوم را ذکر نفرمود، لیکن یکی از اموری که قوم ابراهیم علیه او احتجاج کردن همون اقتدای به نیاکان است که نا وجدنا آباءنا علی امه و ماننده، که این را در موارد دیگر ذکر فرمود. در اینجا فقط احتجاج از راه تخویف که شما اگر از آلهه بریدید حتما از اونها آسیب میبینید، زیرا آلهه اگر مورد تقدیس و تکریم قرار نگیرن به انسان آسیب میرسانن، که این حجت را خدا از اونها نقل کرد. بعد بر اساس کلی که حجت هم داغزه به ابطال و ادهاز این حجت پرداخت، وجود مبارک ابراهیم حجت اینها را داغز و باطل کرد. قرض آن است که تنها حجت اونها همین نبود که اینجا ذکر شده است، حجت دیگر هم دارد. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله از ابراهیم سلام الله علیه نقل کرد، فرمود ما لم ينزل به علیکم سلطانا، این از باب عدم ملکه نیست. یعنی این چنین نیست که این شرک حجت داشته باشد، برهان داشته باشد، ولی خداوند اون برهان را برای شما نازل نکرد. این ما لم ينزل ناظر به آن است که اصلا حجت بردار نیست، چون اگر حجت باشد حق است و حق باشد خدا هم نازل میکند. این که فرمود ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، نه اینکه سلطان و برهانی هست ولی خدا به شما اراده نکرد، بلکه اصلا شرک باطل است و برهان پذیر نیست، برابر اون که در پایان سوره مبارکه مؤمنون آمده. آیه پایانی سوره مؤمنون یعنی آیه 117 این است و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، یعنی اگر کسی غیر از ذات اقدس اله به خدایی خدای دیگر معتقد باشد، لازمه اون شرک و خدای دیگر بی برهانی است، اونگاه حسابش نزد خداست و در قیامت به کیفر تلخ محکوم خواهد شد. آیه 117 این است و باید این چنین خونده شود: من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حساب ربه، که این لا برهان له به این جمله صفت است برای اله آخر که نکره است، یعنی اله دیگر وصف لازمش این است که برهان پذیر نیست. شرک ضروری او این است که برهان پذیر نیست، همونطوری که توحید ضروری است و حق است، شرک ممتنع است و باطل، و اگه چیزی ممتنع بود برهان پذیر نیست. نه اینکه برهان دارد ولی اینها برهان اقامه نکردن. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به و انما حسابه عند ربه، اصلا اله آخر لازمه ضروری این است که دلیل ندارد، چون ممتنع لازمه ضروری این است که دلیل ندارد. مثل این است که اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که دلیل ندارد ف انما حسابه کذا، یعنی لازمه چنین دعوای بی دلیل بودن است، لازمه امر ممتنع دلیل نداشتن است. نه اینکه اگر کسی ادعای شرک و دلیل نیاورد در قیامت کیفر میبیند، که مثلا دلیل آوردن ممکن بود ولی راه نیاورد، این چنین نیست. خب وقتی شرک ممتنع شد و لازمه ضروری شرک نفی برهان است، این کلمه محل بحث که فرمود خداوند برای شما برهان نازل نکرده است، این ارشاد به امتناع انزال است. فرمود ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. چون اگر حق بود برهان اقام میکرد، چون برهان اقام نکرد و حجت نازل نشد معلوم شد حق نیست. نه اینکه حق است، یه مطلب حقیقی است، ولی خدا دلیلی به شما قرار نکرد. مطلب بعدی آن است که از صدر این جریان کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض معلوم شد که اون احتمالات دیگر باطل است. فقط دو احتمال مونده بود و این است که وجود مبارک ابراهیم به عنوان شاک متفحص روی فرض دارد سخن میگوید، یا به عنوان جدال احسن. شواهد فراوان اقامه شده است که به عنوان شاک متفحص و محقق نیست، ولی که برابکان علا بیرت من ربه مسئله بر او روشن بود. این به عنوان جدال احسن هست، نه برای خودش. و آخرین نمونم این است که مد و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومهی. یه وقت است به این حجت است که ما به ابراهیم خلیل دادیم. خب این جامعه است، میتواند هم برای خودش باشد، هم به عنوان جدال احسن مورد استفاده قرار بگیرد. اما وقتی خدا فرماد این حجتی است که ما به او دادیم علیه قومش، یعنی جدال احسن است دیگر. اگر چون چه برای خودش بود که دیگه لازم نبود کلمه علی قومه رو ذکر بکنند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک ابراهیم طرف این قوم بود. این قوم با او احتجاج میکردن و اینکه وحاجه قومه. حضرت در پایان امر که میخواد جمع بندی کند نمی فرماید من یا شما، می فرماید من به عنوان یک مکتب و یک جریان فکری که همه انبیاء گذشته و آینده رو اون سخن می گوین حرف می زنن. شما هم رو مجریان شرک سخن می گویید، پس شخص من مطرح نیست، اون جریان فکری مطرح است. فایل فریقین احق بالامر، نه همون ایونا، من یا شما. با اینکه اونها خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه را هدف قرار داده بودند و حاجه قومه، اما وجود مبارک ابراهیم نفرمود ایونا، فرمود فایل فریقین، ما یه فرقه ایم شما هم یه فرقه. با اینکه اون رو تنها بود، این که فرمود ما یه فرقه ایم شما یه فرقه، یعنی ما انبیاء گذشته و آینده یک فریقیم، شما وثنیین و سنمیین هم یه فرقه ای. فایل فریقین احق بالامر ان کنتم تعلمون. البته این احق را مرازه فرمودی که افعال تعیینی است، تفضیلی. در روایات دیروز خوندیم کاری که خدای سبحان به خلیل حق ارائه کرده است، وجود مبارک امام باقر دارد به جابر تلقیم میکنند. یعنی به اینجا رسیدن که نه تنها ملکوت را میبینن اهل رؤیت ملکوتن، اهل ارائه ملکوتن، میتوانن به دیگران هم نشون بدهن. خب شما در تمام قرآن یک جانب نمیبینید که هیچ پیغمبر گفته باشد و انا من اول المسلمین، هم میگن انا من المسلمین. تنها کسی که میگه و انا اول المسلمین پیغمبر است، اول المسلمین منم. خب اگر منظور اول تاریخی یا اول نسبی باشه، تو هر پیغمبر نسبت به قومش اول المسلمین بود. وقتی از ابراهیم سخن به میاد تراود اننی من المسلمین، انا من المسلمین. هر پیغمبری که میخواد حرف بزنن میگه انا من المسلمین، اننی من المسلمین. اما پیغمبر خاتم کرد بزن فرمود انا اول المسلمین. خب اگر این منظور اولیت زمانی بود، تاریخی بود، خب هر پیغمبر نسبت به قومش اول المسلمین بود که. این رو مرحوم مفی رضوان الله علیه در کتاب شریف امالیش نقل کرد که وقتی در نشعه الست ذات اقدس اله فرمود الست و ربکم، اولین کسی که گفت بلا ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، بعد هست امیر، اون وقت بعد سایر انبیا و اولیا. خب این که در بخش پایانی همین سوره مبارکه آمده است که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، آیه 162 و 163 سوره مبارک انعام، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اما ابراهیم انا من المسلمین است، همه انبیا انا من المسلمین هست. اگر بگوییم منظور از این اول المسلمین که پیغمبر فرمود اولیت تاریخی و زمانی است، خب اختصاص به حضرت ندارد. همه انبیا نسبت به قومشون اول المسلمین هم، به درباره هیچ پیغمبری هم نیامده، فقط در جریان هست موسی کریم است. بعد از اون واقعه در بین اول المؤمنین که مربوط به همون واقعه خاص است. این که اختصاصا فقط در خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است که اول المسلمین، پیداست اولیت رتبی و مقامی است دیگر. مثل بعدی آن است که وقتی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم بارد شده است، طبق نقد مرحوم امیر اسلام، بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن اینا لم نلم، کدام یکی از ما هستیم که ظلم نکردیم؟ خب همه ما بالاخره آلوده ایم، گناهی کردیم و هر گناهی ظلم است، قهرن از امنیت برخوردار نیستیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل فرمود اون چه که شما خیال کردید اون نیست. منظور از ظلم در این آیه همان است که اون عبد صالح گفته است. منظور از عبد صالح لقمان است. بعد به آیه سوره مبارکه لقمان اشاره میکنم که در اونجا این عبد صالح یعنی لقمان به فرزندش فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. آیه 13 سوره مبارکه لقمان است. از غار لقمان لابنه و یعده یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. از اینجا معلوم شد که موعظه تنها مسئله اخلاقی نیست. یه وقتی میگن غیبت نکن، دروغ نکن، تهمت نزن و مانند اون، این موعظه رایج است. وقتی میگن موحد باش، به غیر خدا سر نسپار و دل نسپار، این عالی ترین موعظه است. موعظه از همون توحید شروع میشود. وقتی انسان موحد بود بقیه مسائل حل است. پس بنابراین اگر چنون چه مسئله غیبت و تهمت و سایر معاصی باشد، اون را زدوده فرمود اون در این از این آیه مراد نیست. اما اون چیزی که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف آمده اون یه خطریست دامنگیر خیلی ها. خب اون البته مشهور است، اونی که نفی نمی کند. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف یعنی آیه 106 آمده است ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. یه وقت است که انسان میگوید خب همونطوری که خدا آفتاب را آفرید، ماه را آفرید، روز را آفرید، شب را آفرید، آب را آفرید، هر کدام یه فایده‌ای دارن، این شخص را هم خدا یه نعمتی داد، اینم مأمور است، وظیفه‌اش اینه که مثلا حوزه را تأمین کنه، ما را تأمین کنه. انسان با این دید نگاه میکنه، خب او رو مأمور الهی میدونه، نه ولی نعمت. یه وقت است نه، همونطوری که ستاره پرست ستاره را مستقل میبینه، ماه پرست ماه را مستقل میبینه، یه کسی هم در برابر غنی یتواضع لغنی لقنا که یذهب سلسادینه. اینجاست که فرمود به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، که فرمود اکثری مؤمنین مشرکن. فرمود مردم روی زمین دو قسمن، اکثریشون مشرکن، اقلیشون مسلمانن. تو این اقلی هم باز دو قسمن، اکثریشون مشرکن و اقلیشون موحدن. آبن این که آدم زید و عمرا وسیله بداند و بس، این میشه توحید. و این که برای زید و عمر نقش تعیین کننده قائل باشد، این میشود شرک خفی. این است که در آیه 106 سوره یوسف فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و مشکون. این آیه مکرر خونده شد. اون حدیث هم که در زیر این آیه است، اون هم مکرر خونده شد که در تفسیر نور الثقلین هست. وقتی که از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چطور مؤمن میشود مشرک بشود، فرمود همین که میگن لولا فلان لحرک تو، اگه فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. یا در همین تعبیر رایج ناسواب خود ما که میگیم اول خدا دوم فلان شخص، خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد که، اول اول و بر آخر. به امام عرض کردن پس ما چی بگیم؟ فرمود خدا بگید خدا رو شکر بکنیم که از این وسیله از این راه مشکل ما را حل کرد که فاعل اوست، نه اینکه اگر فلان شخص نبود یا فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم. خب این شرک هست، البته این خطر هست. و الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بچنین ظلمی اولئک لهم الامن. و موعظه و درس اخلاق از همینجا شروع می شود. ممکن است کسی موعظه را از راه ترک غیبت و ترک دروغ و ترک ما اینا حق است، و اما اینا فرع است. موعظه را که قرآن شروع می کند از همون توحید شروع می شود، چون که خود ذات اقدس اله که خود را واعظ میداند به پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرمود موعظه کن قل انما اعدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خب اگر قیامتون لله باشد و موحد باشید بقیه مسائل حل است. این که فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامر، منظور از ظلم در اینجا شرک است. اون وقت دیگه اون اعتراضایی که فخر رازی و امثال فخر رازی دارن به نزاع اشاعره و معتزله مطرح میکنن که آیا اگر کسی فاسق بود امنیت دارد یا نه، مطرح نیست. این آیه فقط این گروه را تأمین میکند، یعنی امنیت میدهد. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی این دو قسمت را یعنی الذین آمنو با ولم یلبسو ایمانهم به ظلم را بر اساس مشربی که دارند در خیلی از موارد اینجا هم به همون سبک رفتار کردن. گفتن الذین آمنو، این ناظر به کمال قوه نظریه است. ولم یلبسو ایمانهم به ظلم، این ناظر به کمال قوه عملیه است. بالاخره انسان یه جناح علمی دارد، یه شأن عملی. جناح علمی به شأن علمی او باید با ایمان حل بشود، شأن عملی او باید با قسط و عدل و پرهیز از ظلم، مخصوصا این چنین ظلمی به نام شرک حل بشود. رضا هم فرماد الذین آمنوا ناظر به کمال قوه نظریه است، ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم ناظر به کمال قوه عملیه. و این برداشت ناصواب است، برای اینکه ایمان و عمل صالح هر دو جزء شؤون قوه عقل عملی است. اونه که کمال قوه نظریه است معرفت است نه ایمان. ایمان فعل است، فعل مال عقل عملی است. اون معرفت و تحقیق و علم و احتجاج است که جزء شؤون قوه نظریه است. وگرنه ایمان به همان روالی که جناب رازی در تفسیر در کتابهای کلامی ایمان را جزء شؤون عقل نظری میدوند و عمل صالح را جزء عقل عملی میدوند سرایت کرده به کتابهای حکمت و کرام رسیده، در حالی که ایمان و عمل صالح هر دو کار عقل عملی است، چون که هر دو جزءش حکمتهای عملی هم هستند. اون احتجاج استدلال که معرفت و علم است البته تو بخش کمال نظری است، و آیه کریمه اون جایی که احتجاج میکند اون کمال قوه نظریه را باید میکند که تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، و اون بخشی که مربوط به قبول است و ایمان است و عمل صالح کردن است اینا جزء شؤون عقل عملی است و زیر مجموعه حکمت عملی. خب بنابراین ایمان جزء عقل عملی است. بین انسان و بین ایمان فعل اختیاری فاصل است به نام اراده. انسان میتواند چیزی رو قبول بکند، میتواند چیزی رو قبول نکند، اما در فهم این چنین نیست کسی بگوید من میخوام بفهمم میخوام نفهمم. فهم در اختیار آدم نیست. اگر مقدمتین تأمین شده است، شیء نظری بود و به بدیعی خرج شد، یعنی یا بیان بود یا مبین، برای آدم ضروری میشود. وقتی ضروری شد انسان میشود مضطر، در فهم مضطر است. وقتی در برابر یک مقدمه ضروری قرار میگیرد دیگه نمیتواند بگوید من نمیفهمم، میشه مضطر در فهم، اما میتواند ایمان بیاورد میتواند ایمان نیاورد. اون ایمان یه فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و اون گره دومی اراده فاصله است. گاهی آدم عالمن آمدن چیزی رو نمیپذیرد. امام رازی گفتن ایمان از کمالات قوه نظریه است و عدل و عدم لبس ایمان به ظلم کمال قوه عملیه است، این ناصواب است. هر دو جزء شؤون عقل عملی است و اون احتجاج ها و اون بینش ها البته کمال عقل نظری است. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی سخنی رو از غزالی نقل میکند، میگه ایشون در اینجا تفلسفه، قد تفلسفه الغزالی، یعنی فلسفه بافی پیدا کرده، گفته به این که این کوکب و قمر و شمس منظور این اجرام سگانه نیستن، اون نفس حیوانی که برای هر کوکب قائلن اون مراد است، اون نفس ناطقه که برای هر فلک قائلن مراد است، و اون نفس کلی و عقل مجرد تام که برای مجموع این نظام سپهری قائلن مراد است. پس منظور خصوص کوکب و قمر و شمس نیست، منظور از کوکب اون نفس حیوانی است که برای هر ستاره قائلن، منظور از قمر اون نفس ناطقه است که برای هر فلک قائلن که مجموعه ستاره ها را در بر دارد، و منظور از شمس اون عقل مجرد کلی است که کل نظام سپهری را تدبیر میکند به اذن خدا. بعد میگوید اینها افول را به معنای امکان گرفتن و گفتن آفل یعنی ممکن. اونگاه میگوید به این که اینها فی نفسه چیز محالی نیست، حق است، ممکن حق باشد، ولی آیه او را نمیگوید. البته حق با جناب فخری رازی است. آیه آبی از آن است که انسان بگوید کوکب یعنی نفس حیوانی و قمر یعنی نفس ناطقه فلک و شمس یعنی اون عقل مجردی که محیط به کل است. البته این قانون همه را شامل می شود، ولی منظور از کوکب و قمر و شمس همین اجرام سگانند و همین ها بودن که معبود وثن سابعین بودن و همین ها بودن که روایات اونها را بازگو می کند. البته اینها به عنوان تمثیل است نه تعیین، غیر اینها، بالاتر از اینها، پایین تر از اینها، هرچه باشد مشمول این حکم کلی است. چیزی که تغییر پذیر است محبوب نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که ادهی نرفع درجات من نشا خوندن به اضافه، اما معروف این است که نرفع درجات من نشا دومی از اولی به مراتب عمیق‌تر است، برای اینکه اگر به اضافه باشد معناش آن است که درجات در گوهر ذات افراد راه ندارد، گوهر ذات همان است ولی درجات اونها افزوده شده است که ما درجات اینها را بالا میبریم. و اما اگر نه با تنوین خونده بشود معناش این است که گوهر ذات اینها بالا میآید، ما خود ذات اینها را چند درجه بالا میبریم. یه وقت است میگوین ما درجات زید را بالا بردیم، یه وقت میگن ما زید را چند درجه بالا بردیم. در امور اعتباری این دو امر فرقی ندارد، چه بگوین به این که ما درجات زید را بالا بردیم، این درجات اعتباری که یک فلزی است رو دوش یا پارچه است روی سر، این خب قنابین اعتباری است. چه بگوین ما درجات زید را بالا بردیم، چه بگوین زید را چند درجه بالا بردیم. اما اگر امور تکوینی و حقیقی باشد خیلی فرق میکند. یه وقت است که اون فضائل علمی و عملی در حد حال است، خب اگر چند درجه از این کمالات علمی و عملی نصیب انسان بشود، اینجا باید گفت درجات علمی و عملی فلان شخص را بالا بردن. یه وقت از این بالاتر این درجات علمی و عملی از حد حال می گذرد، ملکه می شود، باز در اینجا باید گفت درجات علمی و عملی فلان شخص را بالا بردن. بخش سوم آن است که از حال و ملکه می گذرد، فصل مقوم می شود. اگر فصل مقوم شد دیگر نباید گفت درجات فلان شخص را بالا بردن، باید گفت فلان شخص را چند درجه بالا بردن. این فرقی که بین آیه سوره آل عمران و سوره انفال است همین است. در انفال دارد به این که لهم درجاتون، در آل عمران دارد که هم درجاتون. اونجا دیگه لام محذوف نیست که لام در تقدیر باشد، خود شخص می شود درجه. گاهی می بینید وقتی شما به زمخشری و امثال زمخشری مراجعه می کنید، می بینید این کلمه عرشی را که رمان کانو می المغربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، می بینید یک میگن لام تقدیر است، فلهو روحون و ریحان. اما وقتی به یک حکیم الهی مراجعه می کنید می گید نه، ظاهر شجت است و هیچ همچین تقدیر نیست، خود شخص روح و ریحان است، نه لهو روح و ریحان. اینا کسانی هستند که بهشت مشتاق اینهاست، بهشت از بوی اینها لذت میبره. خب ان الجنت تشتاق الی سلمان، چه رسد به این که سلمان مشتاق بهشت باشد. حالا اینها که اختصاصی به اهل بیت علیهم السلام ندارن، که اونا که قسیم الجنت و النار، درباره شاگردان اینها آمده است که بهشت مشتاق سلمان است، بهشت مشتاق عده است که یکیش سلمان است. خب اما این کان و مال مقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، نه لهو جنت و نعیم. اگر ما دلیل عقلی داشتیم که محال انسان روح و ریحان و جنت بشود، یا دلیل نقلی معتبر داشتیم که محال انسان روح و ریحان و جنت بشود، میگیم حتما یه لامی تقدیر است که لهو روحون و ریحانون و لهو جنت و نعیم. اما اگر دلیل عقلی از اون طرف تأیید میکند که انسان خود بهشت میشود